صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
یک ساعت از برنامه‌های امروز رادیو آزادی را در خدمت شما شنوندگان گرامی پشت سر گذاشتیم، اما برنامه‌های ما تا دو ساعت دیگر ادامه دارد. خوش آمد می‌گویم به همه شنوندگان گرامی و دوستان عزیز و از شما دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌های امروز در دو ساعتی که تا پایان برنامه‌ها باقی است همراه ما باشید. به خبر و گزارشی از ایران می‌پردازیم. در بیانیه‌ای که در پایان همایش توسعه مسکن در ایران صادر شد، به دولت توصیه شده است که در کار ساخت و ساز مسکن دخالت نکند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند دخالت نکردن دولت در خانه‌سازی در ایران پیوسته یکی از عوامل اخلال‌آفرین در روند رشد و توسعه ساخت مسکن بوده است. همکار ما فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، به بررسی مشکل مسکن و سیاست‌های دولت در ساخت و ساز پرداخته است.
آقای دکتر رئیس‌دانا، با توجه به گفتگوهایی که درباره سیاست دولت در بخش مسکن در جریان هست و با در نظر گرفتن این مسئله که معضل مسکن همیشه یکی از مشکلات اساسی در ایران بوده، در حال حاضر شرایط تهیه مسکن شهروندان در چه موقعیتی قرار داره؟
از چند جهت میتوانیم این مسئله رو باز کنیم که به همدیگر هم مرتبطن. از یک طرف با عمده ترینش این که بهای مسکن، یک مسکن متوسط، برای گروه های مختلف اجتماعی و درآمدی که مسکن متوسط رو برای خودشون تعریف میکنن بسیار بالا نسبت به درآمد های اینها. فقط دهک دهم و اون گروه هایی که درآمدشون در دهک های درآمدی بودجه خانوار اندازه‌گیری نمیشه و بسیار توانمند هستن میتوانن واحد های مسکونی مورد نظر خودشون رو خریداری کنن. اما خرید واحد مسکونی برای یک خانوار چهار نفره که خب مثلا درآمدی در حدود ماهانه 100,000 تومان داره، این به معنای این هست که 300 برابر از درآمد ماهانش رو باید برای خرید مسکن اختصاص بده. به لحاظ اقتصاد تطبیقی چنین چیزی در ایران منحصر به فرد در میان کشورهای جهان و در ایران موجب فشار زیاد بر بودجه خانوار میشه.
شما گفتین که در حقیقت خیلی مشکل برای تأمین مسکن شخصی، ولی گفته میشه در ایران نسبت کسانی که تملک دارن بر خانه های محل زندگی خودشون در مقایسه با دیگر کشورها بالاست. آیا این گفته درست هست؟
بله، میتوانیم بگوییم که سهم تملک در ایران نسبت به سایر کشورها مثلا در وضعیت نسبتا متوسط قرار داره. به طور متوسط در مناطق شهری در حدود 76-77% از واحدهای مسکونی در تحت مالکیت شخصی قرار دارند.
با توجه به این که گفته میشه بسیاری از نهادها و سازمانهای دولتی از طریق تعاونیهای مسکن که دارن در تهیه مسکن کارمندان و کارگران خودشون دخالت دارن، آیا این سهم رو می شود قابل توجه نامید، یعنی درصد قابل توجهی هست؟
نه خیر، به طور کلی این رقم بالا نیست. اجازه بدید اطلاعتون برسانم که بسته به وضعیت هر سال، به طور متوسط در 10 سال اخیر چیزی در حدود 95-96% از مسکن‌هایی که ساخته شده توسط بخش خصوصی ساخته شده. یکی از موارد موفقیت تعاونی‌ها در ایران تعاونی‌های مسکن بودند، برای اینکه با نیاز ذاتی و خیلی شدید این سهامداران تعاونی‌ها مرتبطند و تعاونی‌ها رو به تلاش وامی‌دارند، زمین تهیه می‌کنن، آماده میشن با هم یک جا زندگی بکنن و در نتیجه دوردستر رو می‌پذیرن، زمین ارزان رو می‌پذیرن. زمین بسیار مسئله مهمیه در وضع مسکن در ایران. زمین شهری یکی از معضلات اصلی است. در مجموع به طور کلی می توانیم بگوییم که نهضت تعاونی در تامین مسکن موفق بوده و درس آموز محسوب میشه، اما متاسفانه سهمش بسیار اندک.
اگر اونطوری که شما گفتید حدود 90% مسکن‌های ساخته شده در ایران از سوی بخش خصوصی انجام میگیره، پس بحث بر سر اینکه دولت نباید در صنعت مسکن دخالت داشته باشه از کجا ناشی میشه؟
بعضی چیزا رو ما نمیدونیم از کجا ناشی میشه. یه جبه، یک مد زمانه است، یک فوبیای نسبت به دولت الان در میان کارشناسان را افتاده که این حرفو در جاهایی تکرار میکنن که اصلا مورد و مصداق نداره. مثلا در مورد مسکن بیش از 90% اگه تعاونی ها رو روش بذاریم 95-6% در اصل بخش خصوصی ساخته میشه. اتفاقا مداخله دولت اونجایی است در این مورد که اصلا ضرورت نداره. یعنی اگر دولت در زمینه‌های شهری داره مداخله میکنه، در برنامه‌ریزی‌های شهری که وزارت مسکن شهرسازی میتونه جای خودش راحت بده به شهرداری‌ها، شوراهایی شهر که با کمک و مشارکت مردم شکل می‌گیره و نهاد عمومی، اگر دولت داره در وام‌های مسکن مداخله میکنه که این کار برمیگرده به وزارت اقتصاد یا نظام بانکی کشور، بنابراین در خود سرمایه گذاری نیست که دولت دخیله، در سیاست گذاری هایی دولت دست داره که این سیاست گذاری ها لازمند برای اقتصاد، ولی در ایران بسیار ناجور عمل میکنن. این که عرض میکنم لازمند، مثلا شما مقایسه کنید در تمام دنیا بانک های ساختمانی، بیلدینگ سوسایتی ها و غیره، خب یه مقداری رقابت دارن و یه مقداری هم تحت تاثیر سیاست های نرخ بهره و سقف های اعتباری بانک مرکزی قرار میگیرن. یعنی کانال مداخله اونجاست، چون اون کانال مداخله هدف های معینی رو در سر میپروراند. یکی مثلا کنترل بهای مسکن، یکی دادن رونق اقتصادی، یکی کنترل سطح رفاهه و بسته به ماهیت سیاسی دولت ها فرق میکنه. اگر بنابراین دخالت هایی در زمینه اعتبارات، در زمینه های نظارت های ایمنی بر مسکن، در زمینه مکانگیری مسکن، در زمینه شرایط شهری، زیست شهری و محیط اطراف مسکن باشه، بله اینها در بر عهده بخش عمومی است، منتها باید در جای مناسبش قرار بگیره.
دکتر فریبرز رئیس دانا و معضل مسکن در ایران در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. آقای محمود سریع‌القلم، استاد و تحلیلگر سیاسی در ایران، در سخنانی در یک مؤسسه پژوهشی آمریکا گفت که ایران سالهای آینده با ایران امروز متفاوت خواهد بود. او همچنین گفت ناسیونالیسم در ایران نیرو می‌گیرد، ولی با این حال تأکید کرد که ایران در یک مفهوم غربی هرگز یک جامعه عرف‌گرا یا سکولار نخواهد شد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
آقای محمود سریع‌القلم در سخنرانی خود در موقوفی کارنگی برای صلح بین‌المللی در واشنگتن که عنوان آن ریاست جمهوری خاتمی و طرح‌های سیاست خارجی ایران بود، تصویر روشن از آینده ایران ارائه داد. به تشریح تحولات سیاست خارجی ایران و تأثیر توسعه روانی و اجتماعی در جامعه ایران بر شیوه سیاست خارجی کشور در 5 تا 10 سال آینده پرداخت. یادآور شد برای توجیه بیشتر و درک بهتر آن باید به دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که در سال 89 آغاز شد بازگشت. او گفت تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران در آن زمان روی داد و فرصت بزرگی برای آمریکا فراهم آمد که مناسبات با ایران را در پی جنگ بهبود بخشد.
There was no consensus in Iran on how to move forward regarding the United States and the West in general.
در آن زمان در ایران در این مورد که چگونه باید با آمریکا و غرب به طور کلی برخورد کرد همفکری وجود نداشت، اما در اوایل دهه 90 یک نکته روشن بود و آن این واقعیت بود که اردوی محافظه‌کار در ایران قدرتی را که امروز دارد نداشت و کابین رفسنجانی و نفوذ او در سیاست خارجی ایران به مراتب بیشتر از محافظه‌کاران بود. با این حال در تمام دوره رفسنجانی از سال 89 تا 96 درگیری وجود داشت و او نتوانست بهبودی اساسی در مناسبات ایران و غرب و به طور کلی روابط ایران و آمریکا به خصوص به وجود آورد. آقای محمود سریع‌القلم اظهار داشت این وضع به ریاست جمهوری خاتمی منجر شد و افزود
There is a widespread consensus in Iran that Khatami's rise to presidency is a reflection of public mood in
در ایران نظر عمومی این است که برگزیده شدن آقای خاتمی به ریاست جمهوری حالت و روحیه عمومی ایران را بازتاب می‌دهد و اهمیت دیگرگونی های دموکراتیک در کشور را منعکس می‌کند.
Importance of democratic changes in the country.
آقای محمود سریرالقلم گفت ایران پس از اسرائیل کشوری است که در آن افکار عمومی در شکل گیری سیاست های داخلی و خارجی فوق‌العاده نفوذ دارد. او یادآور شد که در دوره ریاست جمهوری خاتمی با آنچه او درباره گفت و شنود تمدن‌ها اظهار داشت و نیز برداشت‌های جدید وی در سیاست‌های داخلی و خارجی چهره جهانی ایران را تغییر داد. محمود سریرالقلم گفت پس از سال 96 تحولی مهم در ایران صورت گرفت و در مورد چگونگی سیاست خارجی به ویژه در مسائل امنیت ملی، عراق، امنیت خلیج فارس، دریای خزر، بهبود مناسبات با اروپا و نیز حفظ نوعی مناسبات استراتژیک با مسکو یک همفکری به وجود آمد. آقای محمود سریرالقلم یادآور شد که این مناسبات استراتژیک یک گزینش نبود بلکه تنها گزینه‌ای بود که در سیاست خارجی ایران وجود داشت و افزود
There was a consensus that Iran is an international player and Iran cannot confine itself to Middle Eastern or Caspian Sea politics.
این همفکری وجود داشت ایران یک بازیگر بین‌المللی است و نمی‌تواند خود را در سیاست‌های خاورمیانه یا خزر محدود سازد. باید به ورای منطقه حرکت کند تا آنکه بتواند امنیت ملی و سمت و سوی سیاست خارجی خود را حفظ کند. و با توجه به این واقعیت که ایران مناسبات قابل اعتمادی با اروپاییان یا آمریکاییان نداشت، جز اینکه مناسبات به ظاهر استراتژیک با مسکو را حفظ کند، چاره‌ای نداشت. آقای محمود سریرالقلم گفت به اعتقاد او عواملی وجود دارد که موجب می‌شود ایران 5 تا 10 سال آینده با ایران امروز تفاوت زیاد داشته باشد.
One is the geopolitical significance of the country. It is very interesting as the Arab world is becoming more radical.
یکی اهمیت ژئوپلیتیک کشور است و بسیار جالب است در حالی که جهان عرب رادیکال تر می شود ایران در جهت عکسان حرکت می کند و بنیادگرایی ایران در زمانی که بنیادگرایی دیگران در خاورمیانه جهتی تازه پیدا می کند روز به روز بیشتر لفظی می شود.
As the other kinds of fundamentalisms in the Middle East are taking new direction.
آقای محمود سریرالقلم اظهار نظر کرد که اهمیت ژئوپلیتیک ایران آن را مجبور خواهد ساخت به غرب به طور کلی و به آمریکا به ویژه نزدیک شود. او گفت نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که ایران هرگز شریکی در خاورمیانه نداشته است و در پی حفظ امنیت ملی و قنای اقتصادی ورای این منطقه گام برداشته است. محمود سریرالقلم منابع انرژی را عامل مهم دیگری که سیاست خارجی ایران را بیشتر به طرف غرب سوق خواهد داد دانست و با یادآور شدن اینکه حدود 80% منابع نفت و گاز جهان یا در ایران و یا در اطراف آن قرار دارد به عامل بسیار مهم دیگری که به ویژه در آمریکا کاملا نادیده گرفته شده است اشاره کرد.
As they have demonstrated throughout history, especially in the last century or so, Iranians have extremely Western.
نگرش ایرانیان نسبت به جهان آنگونه که در طول تاریخ به ویژه در یک قرن گذشته نشان دادند توجیه غربی داشته است و شگفت‌آور است که می‌بینیم نسل جوان ایران مردمی که هرگز از کشور بیرون نرفتند چگونه توجیه ایدئولوژی، فرهنگی یا آموزشی آنها به جهان غرب گرایش دارد.
Ideological or their cultural or their educational orientation is toward the Western world.
محمود سریرالقلم چون این توجیه و گرایشی را حوزه‌ای که سیاست خارجی ایران را تغییر خواهد داد نامید و حساسیت ایران به حاکمیت خود را چهارمین عاملی که در شیوه رفتار کشور در سالها و در دهه‌های آینده فوق‌العاده مهم خواهد بود توصیف کرد و گفت
Although the first generation revolutionaries in Iran have an ideological attachment to Iran's national sovereignty.
هرچند نخستین نسل انقلابیون در ایران وابستگی ایدئولوژیک به حاکمیت ملی داشتند، به اعتقاد من نسل دوم به حاکمیت ملی ایران از زاویه‌ای کاملا متفاوت نگاه خواهد کرد.
From a totally different perspective.
محمود سریرالقلم اظهار نظر کرد که اعتقاد او ایران در 5 تا 10 سال آینده در حالی که نخستین نسل انقلابیون از صحنه خارج می‌شوند به تدریج از سیاست‌های خاورمیانه بیرون خواهد رفت. او در بخش از سخنان خود گفت جالب است که ناراحتی‌های ایران از غرب اساساً تاریخی است برخلاف ناراحتی‌های عرب که به حال ارتباط دارد و افزود
In the last two decades one important development has occurred in Iran from a public discourse perspective Almost every single Iranian.
در دو دهه گذشته از زاویه گفتمان‌ها و بحث‌های عمومی یک تحول مهم در ایران صورت گرفته است. تقریبا هر ایرانی بر این عقیده است که نارسایی‌ها و بیماری‌های کشور داخلی است و ریشه خارجی ندارد. برخلاف جهان عرب که در آنجا اکثر مشکلات ملی حمایت آمریکا از رژیم‌های عرب یا اسرائیل به بخش از فرهنگ اجتماعی تبدیل شده است. در ایران نسل جوان و حتی اکثریت بزرگی در دولت معتقد هستند که بیشتر مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاست خارجی باید در داخل کشور برطرف شود.
Much of the problems in Iran, political, social, economic, cultural and even foreign policy, they need to be resolved inside the country.
آقای محمود سلیم‌القلم گفت ذهنیت جاری در دولت، در مجلس و نیز مردم به طور کلی این است که ایران باید خود را از سیاست‌های خاورمیانه جدا کند. آنچه در خاورمیانه اتفاق می‌افتد بخشی از سرنوشت ایران نیست. سرنوشت ایران به خارج از منطقه ارتباط دارد، نه به داخل. محمود سلیم‌القلم به نقش مهمی که انتخابات در شکل دادن به سیاست‌های داخلی و خارجی ایران ایفا می‌کند اشاره کرد و در جای دیگری از سخنان خود در موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی در واشنگتن گفت:
I believe Iranian nationalism is extremely on the rise and that does not mean that religion or Islam is not going to be an important element in Iranian.
به اعتقاد من ناسیونالیسم ایرانی نیرو می‌گیرد. البته معنای آن این نیست که مذهب یا اسلام عنصر مهم در سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور نخواهد بود. ایران به مفهوم غربی هرگز یک جامعه سکولار نخواهد شد. مذهب در ایران همیشه نقشی مهم ایفا خواهد کرد، نه در سیاست‌های داخلی بلکه در سیاست خارجی. اما مسئله این است که نقش مناسب نه تنها در قانون اساسی ایران بلکه شیوهی که ایران می‌خواهد خود را در سیاست خارجی، در سطح منطقه‌ای و نیز سطح بین‌المللی تصویر کند چه باید باشد.
Is going to portray itself in its foreign policy at the regional level and also at the international level.
محمود سلیم‌القلم آنچه را سیاست رسمی بی‌طرفی مثبت ایران در هفته‌های اخیر نامید، نشانی روشن از تمایل به خودداری از رویارویی با غرب و آمریکا توصیف کرد و بنیادگرایی لفظی ایران را انعکاسی آشکار از افکار عمومی در رهبری کشور دانست و گفت:
It is very important, I believe, for the United States to tailor its policy especially toward Iran, giving more attention to cultural nuances.
به اعتقاد من بسیار مهم است که آمریکا سیاست خود را به ویژه نسبت به ایران به شیوهی تنظیم کند که در آن توجهی بیشتر به جریان‌های فرهنگی نشان داده شود و نیز برای آمریکا به عنوان مهمترین قدرت خارجی در خاورمیانه و خلیج فارس مهم است که مسئولیتی بر عهده گیرد و به تدریج به طرف به وجود آوردن دگرگونی سیاسی مثبت در جهان عرب حرکت کند تا از تنش بین خود و منطقه عرب بکاهد.
Toward positive political changes in the Arab world to reduce the tensions between itself and the Arab region.
محمود سلیم‌القلم گفت به گمان او چنین کاری بر شیوه نگرش ایران به حاکمیت ملی و سیاسی در جهان عرب نیز اثر خواهد گذاشت.
دیدگاه‌های محمود سلیم‌القلم بود درباره آینده ایران. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما اکنون از کابوس جدید دنیا بگوییم، از زخم سیاه و گرد سفید. چند روز پس از عملیات تروریستی در نیویورک و واشنگتن اعلام شد که در ایالت فلوریدای آمریکا یکی از کارمندان یک بنگاه مطبوعاتی بر اثر استنشاق گرد سیاه زخم بیمار شده است. او چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. پس از آن موج ارسال نامه‌های آلوده به گرد سیاه زخم در آمریکا آغاز شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در بیشتر نامه‌های مشکوک پس از آزمایش‌های اولیه اثری از گرد سیاه زخم دیده نشده است، ولی نامه‌های ارسال شده به کنگره، دفترهای شبکه‌های تلویزیونی و چندین روزنامه آلوده به این گرد بودند. در این میان برخی از کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی ادعا می‌کنند که دولت عراق مظنون اصلی در این ماجرا است، در حالی که عده دیگری با این ارزیابی و نتیجه‌گیری مخالفند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در این باره گفت: من اطلاعی از وجود رابطه مستقیم میان موارد سیاه زخم با دشمن ندارم، اما آن را منتفی هم نمی‌دانم. اینها آدم‌های شریری هستند و کارهایی که در مورد مردم آمریکا کرده اند اعمالی شریرانه بوده است. هر کس که نامه‌های سیاه زخم‌دار بفرستد تا جان مردم بیگناه را به خطر اندازد شریر است. همکار ما جمشید زند در گزارشی نگاهی دارد به نظرات و شواهد گوناگون در مورد نقش عراق در تولید و توزیع گرد سیاه زخم یا انتراکس.
با پیدا شدن نامه‌های آلوده به گرد سیاه زخم در فلوریدا، واشنگتن و نیویورک، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا عملیات وسیعی را برای یافتن عاملان این اقدامات نوظهور تروریستی آغاز کردند. با افزایش تعداد نامه‌ها و محموله‌های پستی آلوده به گرد سیاه زخم در آمریکا و کشورهای دورافتاده‌ای مانند آرژانتین و کنیا، دامنه فعالیت‌های CIA، FBI و تمام سرویس‌های اطلاعاتی جهان گسترده‌تر شد. مظنون اول گروه القاعده و طرفداران آن در آمریکا و اروپا بود. مقامات آمریکایی می‌گویند تحقیقات درباره ارتباط حوادث 11 سپتامبر و ارسال نامه‌های آلوده به گرد سیاه زخم ادامه دارد و تاکنون گروه القاعده و طرفداران آن را رسماً به دست داشتن در این موج جدید و بی سابقه عملیات تروریستی متهم نکردند. اما تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا بر روی این موضوع متمرکز شده است که چه رابطه‌ای بین هواپیماربایان و ارسال کنندگان این نامه‌ها وجود دارد و آنها گرد سیاه زخم را از چه منابعی به دست آوردند. محمد عطا که گفته می‌شود رهبری عملیات تروریستی 11 سپتامبر را بر عهده داشت، مظنون اصلی در تهیه این گرد سمی است. او در نزدیکی محلی که اولین قربانی سیاه زخم جان خود را از دست داد زندگی می کرد و درباره هواپیماهای کوچک سمپاچی نیز تحقیقاتی انجام داده بود. به گفته مقامات امنیتی آمریکا، محمد عطا در ماه ژوئن سال 2000 میلادی نیز با یکی از مقامات امنیتی عراق در پراگ ملاقات کرد، گرچه دولت چک انجام چنین ملاقاتی را بعید می داند. کارشناسانی که نمونه‌هایی از گرد سیاه زخم فرستاده شده به فلوریدا و نیویورک را آزمایش کرده‌اند می‌گویند این نمونه‌ها از نوع عادی و تولید شده در آمریکاست و شبیه گردی است که در سال 1980 در ایالت آیووا پیدا شد. به عقیده این کارشناسان این نمونه‌های تولید شده در داخل شباهتی به گرد سیاه زخمی که در روسیه و یا عراق تولید شده و در سلاح‌های بیولوژیکی به کار رفته‌اند ندارند. اما این احتمال را نیز نباید از نظر دور داشت که تولید این نوع گرد سیاه زخم در خارج از آمریکا هم امکان پذیر است و ممکن است کشوری خارجی و یا سازمان‌های تروریستی عمدن این گرد را به کار برده‌اند تا ردیابی آنها دشوارتر شود. یکی از این کارشناسان می‌گوید شواهدی مبنی بر اینکه این گردها از روسیه و عراق آمده باشند وجود ندارد. اما عده دیگری از کارشناسان و دیپلمات‌های آمریکایی عراق را یکی از کشورهایی می‌دانند که هم توانایی و هم تمایل به چنین کاری دارد. عراق جز معدود کشورهایی است که توانسته گرد سیاه زخم را با کیفیتی بالا و با استفاده از دستگاه‌های مجهز تولید کند. تا قبل از سال 1972 میلادی، آمریکا، روسیه، انگلستان و چند کشور دیگر گرد سیاه زخم را تولید می‌کردند. ولی با امضای عهدنامه منع استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی، اکثر این کشورها ذخایر موجود خود را از بین بردند. روسیه تنها کشوری بود که برنامه ساخت سلاح‌های بیولوژیکی خود را تا سال 1990 ادامه داد. اما دولت عراق که یکی از کشورهای امضا کننده عهدنامه سال 1972 بود، به دستور صدام حسین ساخت چنین سلاح‌هایی را ادامه داد و تولید گرد سیاه زخم مهمترین بخش این برنامه تسلیحاتی بود. ریچارد باتلر نماینده ویژه سازمان ملل در عراق و رئیس هیئتی که قرار بود سلاح‌های کشتار دست جمعی عراق را ردیابی و منهدم کند می‌گوید 3 سال است که هیچ کارشناس و بازرس نظامی به عراق نرفته و شواهد حاکی از آن است که صدام حسین برنامه ساخت سلاح‌های بیولوژیکی خود را ادامه می‌دهد. تحلیلگرانی مانند جیمز وولزی، رئیس سابق CIA نیز بر این نظرند که با توجه به شواهد و قرائن موجود، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا باید تصمیم بگیرد که بعد از افغانستان به عراق حمله کند یا نه، تصمیمی که به گفته او در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا کم سابقه است. تاکنون هیچ گروه و سازمانی مسئولیت ارسال نامه‌های آلوده به گرد سیاه زخم را به عهده نگرفته و مسئولین امنیتی آمریکا تحقیقات خود را در این زمینه ادامه می‌دهند. ولی مسئله دست داشتن عراق در حملات تروریستی 11 سپتامبر، رابطه آن با گروه القاعده و تولید گرد سیاه زخم از جمله مسائلی است که در مطبوعات آمریکا و اروپا به طور جدی مطرح شده است.
جمشید زند و نامه‌های حاوی گرد سیاه زخم. اما در سال 1995 دولت عراق اعلام کرد که در حدود 8500 لیتر میکروب سیاه زخم تولید کرده است. یک کارشناس آمریکایی میگوید خوش اقبالی بزرگ ایرانی‌ها این بود که عراق در دوران جنگ با ایران هنوز به این سطح از تکنولوژی تسلیحات زیستی یا بیولوژیکی دست نیافته بود. تاریخچه‌ای از سیاه زخم به عنوان میکروب و به عنوان جنگ افزار زیستی را فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی به آگاهی می‌رساند.
تا پیش از جریان نامه‌های حاوی میکروب سیاه زخم، حتی نام این بیماری برای بسیاری از مردم آمریکا ناشناخته بود. زیرا سیاه زخم نیز جزو بیماری‌های بسیار کمیاب و تقریباً ریشه‌کن شده است. اما این مدرن‌ترین سلاح کشتار جمعی که رابرت کوخ، پدر عفونت‌شناسی مدرن، میکروب آن را در سال 1876 کشف کرد، در واقع یکی از کهنسال‌ترین میکروب‌های بیماری‌زاست. اولین مورد ثبت شده شیوع سیاه زخم در میان احشام به 3500 سال پیش برمی‌گردد و بزرگترین مورد شیوع آن در دوران جدید در ایران در سال 1945 اتفاق افتاد که در اثر آن بیش از 1 میلیون گوسفند هلاک شدند. موارد شیوع سیاه زخم در انسان کمتر اتفاق افتاده. آخرین آن اپیدمی بزرگ 1978 تا 1980 در زیمبابوه بود که بیش از 6000 بیمار و 100 کشته به جا گذاشت. درصد پایین مرگ و میر در این اپیدمی مدیون کشف پنیسیلین در نیمه قرن گذشته بود. اما چرا در میان این همه عامل بیماری باسیل آنتراکس یا سیاه زخم به سلاح جنگی تبدیل شد؟ باسیل سیاه زخم از نوع میکروب هایی است که اسپور یا هاگ تشکیل می دهند. به عبارت دیگر به دور خود یک غشاء چند لایه‌ای درست می کنند که توسط آن در مقابل صدمات خارجی محفوظ نگه داشته می شوند. تخم باکتری سیاه زخم می تواند ده ها سال در خاک بدون منبع غذایی زنده بماند و پس از ورود به بدن یک موجود زنده چرخه زندگی خود را از نو آغاز کند. همین مقاومت خارق‌العاده اسپور یا هاگ سیاه زخم است که ژاپنی‌ها را به فکر استفاده تسلیحاتی از آن انداخت. ژاپن اولین کشوری بود که در سال 1937 رسماً اقدام به تولید سلاح‌های بیولوژیک با استفاده از اسپور سیاه زخم کرد. به دنبال آن انگلستان در سال 1942 آزمایش‌هایی را در همین زمینه در جزیره گرینیار در ساحل اسکاتلند انجام داد که تا همین اواخر آثار آن باقی بود. یک سال بعد در سال 1943 آمریکا برنامه تولید سلاح‌های بیولوژیکی و در وهله اول سیاه زخم را آغاز کرد که تا سال 1969 که توسط ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا متوقف شد ادامه یافت. بر اساس یک کنوانسیون بین‌المللی در سال 1972 تولید سلاح‌های بیولوژیک در سراسر جهان ممنوع اعلام شد. با این حال دولت شوروی سابق به تولید و تحقیقات خود در مورد چند سلاح بیولوژیکی از جمله سیاه زخم، آبله و ویروس ماربورگ ادامه داد. تصور می‌رود که دستیابی احتمالی تروریست‌ها به میکروب آنتراکس نیز از همین کانال بوده باشد، چرا که پس از فروپاشی شوروی تعداد زیادی از دانشمندان روسی که در این مراکز فعال بودند ناپدید شدند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. بر اساس اطلاعات رسمی تنها کشور غیر غربی که اینک توان فنی قابل ملاحظه‌ای برای تولید سلاح‌های بیولوژیک دارد عراق است. در سال 1995 دولت عراق اعتراف کرد که در حدود 8500 لیتر میکروب سیاه زخم را در چارچوب برنامه تسلیحات بیولوژیک خود تولید کرده است. شاید به گفته کارشناسان آمریکایی شانس بزرگ ایرانی‌ها این بود که عراق در دوران جنگ با ایران هنوز به سطح امروزی تکنولوژی تسلیحات بیولوژیک خود نرسیده بود.
فاطمه امان و تاریخچه کوتاهی از بیماری سیاه زخم. در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی نگاهی هم خواهیم داشت به مطلب یک روزنامه آمریکایی که احتمال دست داشتن گروه‌های افراطی درون آمریکا را در ارسال نامه‌های آلوده به سیاه زخم منتفی نمی‌داند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202 21 12 26 10.